ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت اوکراین تا ساعت 6 صبح فردا به جدایی طلبان مهلت داد تا سلاح‌های خود را تسلیم کنند. ایران میگوید از اعزام ناوشکن به اقیانوس اطلس منصرف شده است. و هیئت پارلمانی هلند شرایط سفر به تهران را نپذیرفت. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که به تصمیم شورای امنیت این کشور عملیات گسترده‌ای برای مقابله با آنچه تجاوز روسیه خواند آغاز می‌شود. او به جدایی طلبان هوادار روسیه تا شش صبح روز دوشنبه فردا مهلت داد تا سلاح‌های خود را تسلیم کنند. الکساندر تورشینوف در تلویزیون اوکراین گفت که عملیات ضد تروریستی با مشارکت ارتش این کشور انجام می‌شود و اجازه نخواهند داد ماجرای انضمام کریمه به روسیه تکرار شود. نیروهای امنیتی اوکراین از صبح یکشنبه برای پایان دادن به اشغال چند ساختمان دولتی توسط افراد مسلح هوادار روسیه در شهر اسلاویانسک با آنها درگیر شدند و وزارت کشور اوکراین اعلام کرده است که یک نفر از نیروهای امنیتی کشته و عده‌ای از دو طرف زخمی شدند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت اوکراین را به اقدامات جنایتکارانه علیه مردمش متهم کرده و خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بحث درباره بحران اوکراین شده است. وزارت خارجه روسیه افزوده که جلوگیری از احتمال جنگ داخلی در اوکراین اکنون با غرب است. در خبر دیگر، سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید شواهد کاملا بیانگر دست داشتن مسکو در رویدادهای شرق اوکراین است. سامانتا پاور به شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت که اشغال ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین کاملا حرفه‌ای و با هماهنگی انجام می‌شود و ارتباطی با حرکات خودجوش مردمی ندارد. خانم پاور افزود اگر اعمالی که در چند روز اخیر در شرق اوکراین شاهد آن بوده ایم ادامه یابد، آمریکا آماده است بر شدت تحریم‌ها علیه روسیه بیفزاید. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید از اعزام یک ناوگروه جنگی به اقیانوس اطلس منصرف شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفته است که مأموریت این ناوگروه شامل ناوشکن سبلان، ناو لوجستیک خارک و دو هلیکوپتر لغو شده و افزوده است که این گونه برنامه‌ها با توجه به شرایط و اوضاع منطقه ممکن است تغییر کند. افشین رضایی حداد فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران روز 19 بهمن سال گذشته خبر داده بود که قصد دارند برای اولین بار یک ناوگروه را به مرزهای دریایی آمریکا اعزام کنند. ابراهیم آقا محمدی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید هیئت پارلمانی هلند با شرایط وزارت خارجه ایران برای سفر به تهران موافقت نکرده و از این سفر منصرف شده است. او به خبرگزاری مهر گفت که وزارت خارجه ایران سفر این هیئت را مشروط به عدم دیدار آنها به گفته او فتنه‌گران و ضد انقلاب کرده بود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز یکشنبه گفته بود که در دیدار دو روز قبل خود با سفیر هلند به آنها گفته شد که اگر این هیئت قصد ملاقات با مخالفان نظام را در سفارتخانه‌های غربی در تهران دارند، این سفر صورت نگیرد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه قربانیان سال 88 باشید. کاری از همکارم مسیح علی نجات.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه چهار مرد روی آسفالت داغ جلوتر از خودشان در حرکت است. زیر لب با هم حرفایی را رد و بدل می کنند. اینجا بهشت زهرای تهران است. قطعه 256. بسیاری از شهروندانی که در این قطعه دفن شدند کسانی هستند که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با اصابت گلوله در خیابان کشته شدند. تنها چند ماه از کشته شدن این شهروندان می گذرد و هنوز بر سر بسیاری از این قبرها نشانه ای از صاحبانشان نیست، اما خانواده های کشته شدگان کم کم همدیگر را در همین قطعه پیدا می کنند و با هم آشنا می شوند.
مثلا عمو مهدی کرمی هست، بهمن جنابی هست، میثم عبادی، اینا هستن تو قطعه 256، ولی اونا تابلو نداشتن، ما خودمون تابلو درست کرده بودیم گذاشتیم بالا سرش.
این صدای معصومه چگینی همسر محرم چگینی است. محرم جوان 26 ساله ایرانی بود که در راه پیمایی خرداد 1388 با اصابت گلوله‌ای جان باخت. معصومه چگینی هر پنج شنبه به همراه مادر و سایر اعضای خانواده محرم به قطعه 256 بهشت زهرا می آید. اما امروز پیش از آن که آنها سر برسند، این قطعه پر شده است از خانواده هایی که هر یک در گوشه ای آرام مویه می کنند. پیرزنی کمی آنسوتر از آرامگاه محرم روی زمین نشسته و نگاهش به چهار مردی می افتد که لابلای قبرها با شتاب در گذرند. حالا این چهار مرد از حرکت باز مانده و در گوشه ای ایستادند. پیرزن گوشه چادر سیاهش را آرام به دندان می گیرد و سپس ناخودآگاه در چشمهای یکی از آن چهار مرد زل می زند. او می بیند که دستهای یکی از آن مردان با تمام قوا بالا می رود و ناگهان سر و صدایی در محوطه می پیچد. حالا چشمهای همه کسانی که در آن اطراف هستند به سمت آن چهار نفر می چرخد. یکی از آن مردان مشغول کندن تابلوی برافراشته شده بر یکی از سنگ قبرها می شود. تابلو از جا کنده می شود و صدای درهم شکستن شیشه های یک آرامگاه در فضا می پیچد. عکس جوانی با صورت استخوانی و لاغر روی دستهای یکی از آن چهار نفر بالا می رود. زمین پر از شیشه های شکسته می شود و سایه های مردانی که با سرعت آنجا را ترک می کنند. زنی جوان با شاخ گل های نمدار وارد قطعه 256 بهشت زهرا می شود. نگاهش به جای خالی عکس همسرش که می افتد، ناگهان دلش فرو می ریزد.
وقتی من رفتم صحنه رو دیدم، یعنی فکر می کنم اون روزی بود که شوهرم واقعا فوت شده بود. چند تا شاهد اونجایی که دیدن میگه ما دیدیم دارن تابلو، چهار نفرن دارن تابلو می برن، ولی ما نفهمیدیم کیان. یعنی آدم توی دنیا به یک مرده، به یک شهید، به یک انسان رحم نکنی؟ شوهرمو که از دست دادم، این همه بدبختی که دارم میکشم، تنهایی و مستجیری، و حالا دیگه چرا درد ما روز به روز تازه میکنن؟ چرا داغ ما تازه میکنن؟
خرداد سال 88 مصادف شد با راهپیمایی های شهروندانی که به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران معترض بودند. 25 خرداد یکی از آن روزها بود که معترضان با نشانه های سبز به خیابان آمدند و دنبال آنچه رأی گم شده خوانده شد فریاد زدند. اما همین شعارها با مخالفت نهادهای امنیتی مواجه شد و خیابان‌های ایران نیز تبدیل شد به محل درگیری معترضان و نیروهای ضد شورش. محرم چگینی یکی از آن معترضان بود که در خیابان حضور یافت. او وقتی به حوالی یکی از پایگاه‌های بسیج در خیابان آزادی رسید، صدای شلیک گلوله را هم از دور شنید. همراهان او می‌گویند محرم مثل بسیاری دیگر از شهروندان با صدای شنیدن گلوله سر به آسمان گرفت تا رد شلیک کنندگان را پیدا کند. اما در همان لحظه که سرش بالا بود، ناگهان گلوله‌ای به صورت او شلیک می‌شود و گونه‌هایش را می‌شکافد. دقایقی دیگر محرم روی شانه‌های معترضان بالا می‌رود. دست‌های چند جوان نیز به سمت مردمی که محرم را روی شانه‌هایشان گرفتند بالا می‌رود. آنها تلاش می‌کنند تا از این صحنه‌ها فیلم برداری کنند. محرم آن روز به خانه بر نمی گردد، اما همین فیلم ها دست به دست می چرخد تا سرانجام به دست خانوادهش نیز می رسد.
علی چگینی، برادر محرم، در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم میگوید که نهادهای امنیتی اما به سرعت خانوادهشان را پیدا کردند. از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز به سراغ این خانواده رفتند تا با آنها مصاحبه کنند، اما خانواده محرم چگینی به گفته خودشان تن به مصاحبه‌ای که همه سخنانشان را منتشر نمی‌کردند ندادند. سرانجام محرم چگینی در برخی از وبسایت‌های دولتی به عنوان بسیجی معرفی می‌شود. علی چگینی در شرح آن روزها چنین می‌گوید:
از طرف بنیاد شهید همینجوری خودشون زنگ زدن گفتن برادر شما جزو شهدا اعلام شده، از جزو خانواده بنیاد شهید هست.
مادر محرم چگینی از روزی که فرزندش به خانه برنگشته شکسته تر شده است، اما بارها به مسئولان شکایت برد. این خانواده وقتی به پزشکی قانونی می روند تا جسد محرم را تحویل بگیرند، تازه متوجه می شوند که نهادهای امنیتی پیکر محرم را در فاز چهارم شهرک اندیشه در کنار خیابان پیدا کرده و سپس به پزشکی قانونی منتقل می کنند. این خانواده می پرسند محرم در خیابان آزادی تیر خورد، چرا پیکر او در کنار یکی از خیابانهای شهرک اندیشه رها شده بود؟ پاسخی دریافت نمی کنند. همسر محرم چگینی می گوید که این بی پاسخ گذاشتنها دل مادر و همه اعضای خانواده محرم را به درد آورده است.
چند بار ما شکایت نوشتیم، دوباره رفتیم دادسرا، گفتن درخواست دیگه بدید، درخواست دیگه دادیم، دیگه هم به ما ندادن. من حتی توی دادسرا گفتم شوهر من که لخت نبوده رفته تو خیابون، آیا لباس تنش بود، آیا گوشیش همراهش بود، حتی وسایلش رو به ام نمیدید. گفتن که چین چیزا رو دیگه نباید پیگیری باشی. گفتم بعد چه چیزی رو باید بخوام؟ قاتلش که نیست، گفتید نیست، قاتل معلوم نیست کیه. تو خیابون من میدونم گلوله از اون بالا داره میریزه تو سرش، شوهر من گلوله خورده، پس این گلوله رو کی زده به شوهر من؟
برخی از نمایندگان مجلس و نیز مسئولان ایران بارها در تلویزیون‌های رسمی اعلام کردند که کشته شدگان پس از انتخابات بسیجیان هوادار دولت بودند، اما معصومه چگینی در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم توضیح می‌دهد که همسرش که بود و چه می‌خواست.
شوهر من، همسر شوهر من، رأیشو می‌خواد، آزادی می‌خواد، استقلال می‌خواد، هر چیزی که می‌خواد. مگر این جرم توی مملکت؟
روزها و ماها از پی هم آمدند و رفتند. دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به سر آمد. مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند و حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور دیگر ایران برگزیدند. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای می‌آید که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید.
اما بنده تو شورای هلال‌احمر بودم. گروه‌ها که می‌رفتن منازل می‌گفتن قبل از اون جناب آقای نجفی با یه خانم الف از
آیه وقت شما گذشته
میان و میگن که در واقع ما نماینده آقای موسوی آل کروبی هستیم، این فتنه رو خاموش کردن بود.
او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که اعتراض میکند چرا احمد نجفی، یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی، در سالهای گذشته به سراغ آسیب دیدگان اعتراضات سال 88 رفته است. پرونده های کشته شدگان سال 88 در دستگاه قضایی ایران بلا تکلیف ماند. مادر، برادر و همسر محرم چگینی در مصاحبه های خود بارها از مردم خواسته بودند که تنهایشان نگذارند.
از مردم هم میخوان به این شخص ما رو فراموش نکنن. راه اینا رو که همه کشته شدن، اینا که حسن ادامه بدن، یعنی تا اون هدفی که واقعا اینا کشته شدن برسن، نه اینکه دو روز که ساکته همه یادشون بره.
پنج شنبه دیگر است و در خیابان‌های شلوغ و پر رفت و آمد تهران زنی راهی بهشت زهرا. او گوشی موبایل را تنگ به صورتش می‌چسباند، طوری که انگار نمی‌خواهد اطرافیانش متوجه حرف‌های او شوند. می‌گوید: نه اینکه امیدم را از دست داده باشم، بلکه احساس می‌کنم مردم دارن زندگیشان را می‌کنند و محرم نیز همه امیدش همین بود که مردم سربلند زندگی کنند. نمی‌خواهم با مصاحبه‌ام آرامش کسی را به هم زنم، اما امیدوارم مردم فراموش نکنند که در برابر چشمانشان در همین خیابانها آدمهای زیادی را با گلوله کشتند و بعد هم به داد هیچ خانواده‌ای نرسیدند.
برانم که زندگی کنم، امروز، هر روز، رادیو فردا.